وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، با تو وطنم آینده من روشنه. پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. شهیدان وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. وطن رو به جون خریدن چقدر قشنگه، به اوج قله هدف رسیدن چقدر قشنگه، با افتخار رو سقف پریدن چقدر قشنگه، سرود ملی ایرانو خوندن چقدر قشنگه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، با تو وطنم آینده من روشنه. پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مدار مصرف.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه بر مدار مصرف. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز بر مدار مصرف در خدمت جناب آقای دکتر یدالله صبوحی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی انرژی، و می‌خوایم از ایشون درباره بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری بپرسیم. آقای دکتر صبوحی، خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید به بر مدار مصرف.
منم به حضور شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی گفته میشه که ما ایرانی‌ها 2 یا حتی 2.5 برابر شدت انرژیمون بیشتر از سایر کشورهاست. به اندازه اتحادیه اروپا گاز مصرف می‌کنیم و خیلی‌ها میگن چون انرژی به عنوان یک خدمت نگاه میشه بهش، نه به عنوان یک کالای اقتصادی، عمده علت این که ما بهینه‌سازی نمی‌کنیم مصرفمون رو این هست. در حالی که این اتفاق افتاد با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اگر نوسانات ارزی نبود شاید اون قانون موفق بود در عرصه اجرا. اما خیلی هم گفتن که نه، با اصلاح قیمت ما نمیتونیم بهینه‌سازی مصرف رو انجام بدیم. اشکال کار کجاست که ما اینقدر انرژی زیاد مصرف می‌کنیم و چیکار باید بکنیم که این مصرف بهینه بشه؟
ببینید، اول موردی که فرمودید کاملا درسته. ما با خدمات انرژی سر و کار داریم، نه انرژی به عنوان یک کالا. متاسفانه الان 40 ساله در دنیا که خدمات انرژی و بازار خدمات انرژی شکل گرفته، در کشور ما هنوز به انرژی به عنوان یک کالا نگاه میشود. و این یه مشکل اساسی است. اینی که مشکل کجاست، اجازه بدید من به جای اینکه مقایسه با کشورهای دیگه باشه یه مثالی عرض کنم به حضورتون که مسئله یه مقدار روشن‌تر میشه. ما در شبانه روز یه خانواده چای لازم داره، یا قهوه میخوره یا چای میخوره، و برای همین آب جوش لازم داره. یه آبی داره که حداقل 80 90 درجه سانتیگراد باید دمایی داشته باشه و این بتونه چای خودش رو فراهم کنه بخوره. ولی در بسیاری از موارد ملاحظه می‌کنی که آب تغییر میشه. وقتی تبخیر میشه به ازای 1 کیلوگرم آب، ما حدود 2 مگاژول به ازای 1 کیلوگرم آب انرژی تلف میشه وقتی تبخیر میشه. اگه تبخیر نشه خب به حد چند کیلوژول هست، یعنی 1000 برابر این تفاوت موضوع میشه. اگر فرض کنیم در یک خانواده در یک شبانه روز 1 لیتر آب تبخیر بشه، این در حقیقت معادل حدود 200,000 بشکه در روز هستش. و اگر هر بشکه معادل نفت رو حدود 15 دلار در نظر بگیریم، این میشه حدوداً 3 میلیون دلار در روز.
آقای دکتر، تبخیر 1 لیتر آب
در شبانه روز برای یه خانوار،
برای یه خانوار معادل 200,000 بشکه نفته
در سال، در روز ببخشید،
در روز.
ما 20 میلیون خانوار داریم.
آها، بله، برای کل خانوار میفهمم.
بله بله، کل خانوارها در کشور
میشه 20 میلیون لیتر آب.
بله درسته.
این 20 میلیون لیتر آب ارزشش
معادل
200,000 بشکه نفته.
نفته بله.
در روز.
بله بله.
بله.
که تبخیر آبی که تبخیر میشه در
درسته.
حقیقت.
بله.
خب این
ارزشش دیگه، ارزش اون آبی که تبخیر شده.
ببینید، انرژی که لازم داره برای تبخیر 20 میلیون لیتر،
خب
حدود
معادل 200,000 بشکه نفت.
معادل 200,000 بشکه نفت. و بعد حتی یه مقدار بیشتر، من کمتر در نظر میگیرم، کمتر از 1 لیتر هم حتی در نظر میگیرم تبخیر میشه، چون اگر کاملا 1 لیتر در نظر بگیرم نزدیک 300,000 بشکه میشه.
بله.
ولی من الان 200,000 بشکه در نظر بگیرم و اگر قیمت انرژی معادل نفت رو 15 دلار بگیرید که بله. خب در دنیا بالاتر از این بوده، حالا من فرض کنم در این شرایط که خیلی پایین اومده بله. 15 دلار میشه 3 میلیون دلار در روز، و این در سال میشه حدود 1 میلیارد دلار. ببینید، فقط تبخیر آب هستش و این تبخیر آبی در چای خوردن هستش.
فقط چای،
فقط چای. بنابراین در حدود 1 میلیارد دلار در سال به خاطر همین تبخیر آب که صورت میگیره در فرایند تهیه چای اتفاق میفته. ما اگر فرض کنید چای رو با سیستم های اتوماتیک درست میکردیم و اجازه تبخیر نمیدادیم و به موقع خاموش بشه، یعنی سیستم هایی که آب گرم تولید میکنن، چایی با بین 70 درجه تا 90 درجه میتونه تامین بشه و الزامی نداره که آب را در این فرایند تبخیر بکنیم. حالا چه اتفاقی در اینجا میفته؟ خب خوردن چایی یک نیاز زندگی هست و متداول است در تمام دنیا و از جمله کشور ما. ما وسیله ای که برای این پختن به اصطلاح درست کردن چایی به کار میگیریم،
بله،
یک وسیله درستی نیست یا سیستم های اندازه‌گیری مناسبی نداره یا به دلیل ناآگاهی از این مسئله رعایت نمی کنیم. و یکی از دلایل اصلی که اینا رعایت نمی کنیم، ارزش انرژی واقعا خیلی ناچیز هست.
صادقانه یه بخشش اینه که ناآگاهیم، یعنی نمیدونیم واقعا. مثلا این محاسبه و عدد و رقمی که شما اشاره کردید و هیچ یک از ما شهروندان ایرانی نمیدونیم واقعا که همین موضوع به این سادگی چقدر هزینه بر هست. حالا یه بخشش، یه بخش همین که به انرژی به عنوان یک خدمت نگاه میشه نه به یک کالا.
ببین، به انرژی به عنوان یک کالا نگاه میشه، یعنی اگر ما به خدمت نگاه میکردیم، بازار خدمات درست میشد، اون وقت خیلی از مواردی که میشه ببینید در
منظورم کالای اقتصادی بودا
به عنوان کالا دیده میشه، بله، انرژی. در صورتی که انرژی به عنوان خدمات انرژی باید ببینیم، در اینجا اون وسایلی که تامین میکنن این خدمات رو هم مطرح میشه، تنها درست. مسئله انرژی نیست،
بله.
و این متاسفانه در کشور ما رایج نشده است. ببینید در اروپا مثلا چیکار میکنن، شما یه سیستمایی که دارید، وقتی که خیلی ساده اش در خانواده های متداول هستش، یک اتیاز که اصلا هیچ دری نداره، فقط یه دریچه داره، بس وقتی بخار تولید میشه مثل توربین این سوت عجیبی میزنه، فقط فوری باید یه خاموش کنه. در خانواده که یه مقدار از تجهیزات بهتری استفاده میکنه، اتوماتیک خاموش میشه، یا اجازه نمیده بالای فرض کنی 70-80 درجه آب به جوش بیاد، خاموش میکنه، و در نتیجه این باعث میشه که از تبخیر جلوگیری بشه، چون حرارتی که ما برای تبخیر لازم داریم، وقتی تبخیر میشه، از کدام بیزای مثلا 1 کیلوگرم در نظر بگیرید، اگر آب را از 20 درجه تا فرض کنید 90 درجه بجوشونید، این حدود 28 یا 120 کیلو بس کیلو ژول حرارت لازم داره. ولی وقتی که این 1 کیلوگرم تبخیر میشه، یه دفعه 2000 کیلوگرم انرژی لازم داره. تبخیر در حالتی صورت میگیره که بالای 95 درجه بسو شکل بگیریم. بنابراین اگر ما اجازه ندیم بالای 85 یا 90 درجه دما افزایش پیدا بکنه، جلوگیری کنیم، این تبخیر اتفاق نمیفته و اینقدر تلفات انرژی نداریم. چند تا مسئله اینجا مطرح است. یکی، این سیستمایی که برای جلوگیری از تبخیر میخریم، در مقابل صرفه‌جویی انرژی که اتفاق میفته توجیه داشته باشه. خب وقتی قیمت انرژی پایین است، این توجیه پیدا نمیکنه و خانوارم نیازی نداره به این سمت سیستمی، برای اینکه گرونتر از اون است که انرژی را صرفه‌جویی بکنه،
بله.
بنابراین قیمت انرژی وقتی پایین میشه، به خانوار یه اطلاعاتی داده میشه از طرف بازار که انرژی به وفور وجود داره، شما نیاز به صرفه‌جویی ندارید، شما میتونید هر چقدر مصرف کنید. ببینید یه مثال خیلی ساده بزنم، شما در کنار یه چشمه آبی در کوهستان باشید،
بله،
اونجا پولی پرداخت نمیکنید، برای اینکه آب تمیز در اختیارتونه. ولی وقتی که در یک جایی که آب نداره دور براتون و آب یه جایی منتقل میشه، شما باید هزینه بپردازید. این کمیابی منابع است که باعث میشه هزینه بپردازید. بنابراین وقتی که کمیابی در قیمت‌ها متبلور میشه، وقتی قیمت‌ها خیلی سطح پایینی هست و نسبت به سرمایه به سطح پایینی است، یعنی اطلاعاتی که به مردم داده میشه از طرف بازار این است که این منابع به وفور وجود داره و بنابراین شما نگران این نباشید. مردم خب بنابراین تصمیمی که میگیرن یا انتخابی که میکنن در جهت متناسب با منابع ملی نیست و این یه اشکال اساسی سیاست گذاری است. و قانون اصلاحی الگوی مصرفی که فرمودید متاسفانه اجرا نشده، هنوز آیین‌نامه اجرایی بسیار از مواد هنوز در دولت تصویب نشده است.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر یدالله صبوحی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی انرژی.
با هم بیاموزیم. حساسیت خود را در برخورد با این قطرات بالا ببریم. آب مقوله بسیار 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 حساسی است. جهان بدون آب، کشوری بی آب، شهری بی آبتر و خانه ای ویران و باقی. زندگی را به خانه ها، به شهرها، به کشورها و به جهان برگردانیم. با شمارش زمانی که در زیر دوش قرار داریم، با یاد دادن صرفه‌جویی به کودکانمان و قیمتی دانستن آن به مانند فرزندانمان، با تجهیز منازل به ابزار و وسایلی که میزان مصرف آب را به حد اقل میرساند. زندگی را بازگردانیم به باغ‌ها، به نرگسزارها، به جنگل‌ها. این قطرات نبض تپنده همه ماست. گوش شنوای طبیعت باشیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه برمدار مصرف رو میشنوید. ما در برنامه امروز به بهینه‌سازی مصرف داریم میپردازیم و اینکه چطور میشه بهره‌وری انرژی رو بالا برد. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر یدالله صبوحی هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی انرژی این دانشگاه. 3036-37 شماره پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست. آقای دکتر صبوحی، گفتید که ما قانون اصلاح الگوی مصرف رو هنوز آیین‌نامه‌اش رو هم ننوشتیم. قوانین مشابه این رو هم ما داریم که نوشتیم، حالا ممکن آیین‌نامه‌اش هم نوشته باشیم اما به اجرا نمیگذاریم. این که ما تولیدمون رو چطور بهینه کنیم، این که تکیه بر توان داخل یا دانشی که در داخل داریم و میتونیم باهاش کالایی تولید کنیم که کیفیت بالایی داشته باشه، اونها هم یعنی در واقع استفاده از حد اکثر توان داخل، اونها رو هم به درستی اجرا نمی کنیم. اصل 44 رو هم به درستی اجرا نمی کنیم. آیا علت این که ما تولیدمون بهینه نیست، تولیدمون تولیدی نیست که کمک کنه به بهینه سازی مصرف و کیفیت بالایی داشته باشه، برمیگرده به شاخصهای کلان اقتصادیمون؟ برمیگرده به این که مثلا ما تولید ثروت در کشورمون کم اتفاق میفته و در رفاه نیستیم، یا برمیگرده به فرهنگ عمومی جامعه‌مون؟ کدومی که از اینا باعث میشه که بازار به ما این علامت رو بده و ما هم درست مصرف نکنیم؟
اولا اجازه بدید من یه اصلاحی بکنم. من از کدام بعضی از آیین‌نامه‌های قانون الگوی مصرف تصویب تهیه نشده است، ولی بعضیشون تصویب شده است.
بله.
ولی ملاحظه کنید 10 سال گذشته از تصویب اون قانون و این برای یک مملکت بسیار نامناسب است که یک قانون را تصویب کنه از 10 سال در مورد آیین‌نامه‌اش تصمیمی نمیتونن بگیرن یا تهیه نمیکنن.
درسته.
ببینید، در اقتصاد یک امری وجود داره، شرایط وضعیت ایدئال اقتصاد حالتی است که رقابت کامل وجود داشته باشه.
خب
ما به دلایل مختلف نمیتونیم رقابت کامل در هر اقتصادی داشته باشیم. مثلا از جمله این است که دولت هزینه هایی لازم داره برای امنیت جامعه، برای حکمرانی جامعه. خب از ایناش از تولید باید بگیره، به صورت مالیات اخذ میکنه و از این جهت باعث میشه که قیمت کالا متناسب با هزینه نهایی تولید و عرضه کالا نباشه. که این باعث میشه یه مقدار از رقابت کامل دور بشه. هر چقدر این رقابت کامل در اقتصاد دور بشه، عدم کارایی افزایش پیدا میکنه و جایی که انحصار دولتی وجود داشته باشه در تولید، در زندگی مردم، در بازارها و دولت درگیر مسائل اجرایی باشه، انحصار دولتی شکل میگیره و این خیلی دورتر از یک وضعیت ایدئال اقتصاد یا بالاترین سطح کارایی اقتصاد قرار میگیره. یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد ما واقعا تأثیر میذاره هم به رفتارهای مردم و هم رفتارهای اجتماعی و هم تولید، در حقیقت دخالت مستقیم دولت در مسائل اجرایی هست و متولی اصلی تولید شده و اجازه رقابت نمیده و این مشکل اساسی اقتصاد ماست. وقتی که رقابت وجود نداشته باشه، کارایی هم افت پیدا میکنه و بهره‌وری هم کاهش پیدا میکنه. ما هر چقدر به مردم هم توضیح بدیم، ولی وقتی که مردم میبینن که پراید مثلا 100 میلیون تومنه ولی سوختش حالا 10 لیتر بیشتر مصرف کنه، در سال فوق مثلا سوختی که مثلا یه پراید 1500 لیتر یا 2000 لیتر، حالا بذاریم 3000 لیتر، کجای این میتونه با رقابت کنه با یک نمیدونم 100 میلیون تومن قیمت پرایدی که بعد خودروهای بالاتر هم در نظر بگیرید بنابراین ارزشی نداره از نظر مصرف کننده در ترکیب هزینه هاشون. و این ناشی از این است که سیستم تولید ما به دلیل دخالت دولت، به دلیل عدم اجرای سیاست، مسئله جدی شده است. مسئله دوم این که اشاره فرمودید، خب ما قانون اصل 44 نمیدونم سیاست‌های کلی داریم، متأسفانه خود دولت اجرا نمی‌کنه. وقتی که سیاست‌های کلی روی بهره‌وری انرژی تاکید می‌کنه، دولت چرا اجرا نمی‌کنه؟ من یه مثال دیگه بزنم. در سال 96 در حقیقت ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در شورای عالی انرژی تصویب شد. یکی از اصلاح مهم این آیین‌نامه این بود که هر کسی انرژی را در هر بخشی صرفه‌جویی بکنه، بتونه اون انرژی را بفروشه یا صادر کنه. خود وزارت نفت مخالف صادرات این انرژی صرفه‌جویی شده است. این خودش مانع اساسی ده. این دقیقاً این مخالفت با قانون سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بود که در اونجا اشاره میکنه که مازاد صادرات انرژی با توسط بخش خصوصی انجام میگیره. حالا اینجا این بود که یه نفر بیا سرمایه گذاری کنه، کارایی رو ببره بالا، یعنی صرفه جویی کنه، اون یه صرفه جویی رو بتونه صادر کنه. خب این بهترین وضعیت برای اقتصاد به وجود می آورد. چرا دولت مخالفت میکنه، وزارت نفت مخالفت میکنه؟ این شاید نگرانیشون باشه که خودشون میخوان حتما تو بازار دخالت داشته باشه.
آره، که شاید یه تعبیر این هست که میگن خود دولت بزرگترین مصرف کننده است.
ببینید، دولت وقتی که درگیر اقتصاد هست این میشه.
بله.
شما تصور کنید اگه پالایشگاه ما، خطوط انتقال ما، نمیدونم پالایشگاه گاز ما، نیروگاه ما دست بخش خصوصی بود، دیگه دولت نبود.
الان دکتر اینا که دست بخش خصوصی هست؟
نه، نیستش.
مثلا پتروشیمیایی که قرار واگذار کنن در قالب صندوق‌های ETF سرمایه‌گذاری، صندوق‌های قابل معامله، دولت سهامایی مثلا کمتر از 17% در این پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و بانک‌ها و فلزی ها داره. درسته که مدیریت در اختیار خودشه فعلا و حتی با واگذاری این هم در واقع میشه گفت سهام های ممتاز رو نمیده تا حداقل یک سال آینده یا دو سال آینده. این هم البته خلاف قانون هست، منتها میخوام به حال داره این اتفاق داره میفته. میخوام بگم سهم دولت خیلی زیاد نیست، مثلا تو خود خودروسازی سهم دولت زیر 20%، اما اون دخالت هنوز درش هست. حالا آقای دکتر، اگه ما بخوایم به حوزه بهینه‌سازی مصرف حرکت کنیم، اول کاری که باید بکنیم اینه که این انحصار شکسته بشه یا از جای دیگه میشه شروع کرد؟ اگر نمیشکنه تو این سالیان متمادی، چطور میتونیم اینو تبدیل به یک مطالبه عمومی بکنیم مردم اینو بخوان؟
ببینید، مسئله مهم همین است. فرض کنید در سال 1993 که مسئله بهینه‌سازی تا تو بودجه وارد شد، هیچ مصرف کننده مثلا سیمان مطالبه نمیکرد این کارا. چرا مطالبه نمی‌کرد؟ برای اینکه یه از یه طرفی می‌بینه که قیمت‌ها توسط دولت و دستوری تنظیم میشه، هیچ رقابتی در اینجا وجود نداره. دستوری که در بازار اگر رقابت وجود داشته باشه، این سال دولتی نباشه، دستوری که قیمت تعیین نمیشه، بازار تعیین میکنه. دوم مسئله این است که سهم انرژی به دلیل همون قیمت‌های به اصطلاح دستوری در هزینه تولید بسیار رقم کمی هست و در نتیجه انگیزه ای نداشت بیاس مطالبه کنه. اون وقت مسائل دیگه اونقدر درگیری داره اصلا به این طرف نمیاد. ببینید، تا وقتی که دولت اراده عزمی برای اصلاح حاکمیت نداشته باشه، برای اینکه به سمت اگر به سمت حکمرانی خوب حرکت نکنه و توان هدایت جامعه را نداشته باشه، اون وقت ما این مصیبت ها رو خواهیم داشت. و دولت باید خودشو تا نکشه بیرون از بازار انرژی به حکمران نباشه به جای اینکه تولید کننده. ببینید یه مثال دیگه من عرض کنم، شما در استخراج منابع نفتی ما یا پالایشگاه ما دست دولت، حالا شرکت ها هم که فرمودید مجمعش رئیس مجمعش وزیر رو نمیدونم قایم مقام وزیر بله. و تعیین کننده اونا هستن، اینجا سه اشکال کار به وجود میاد و جلوی انحصار رو میگیرن و خصولتی ها شکل میگیرن. ببینید در وقتی که شرکت ملی نفت ایران منابع استخراج میکنه، نفت استخراج میکنه، همداشت گاز طبیعی میاد بیرون. خب این گاز طبیعی رو برای اینکه کاربردی نداره میسوزونه. ما الان روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز در سر چاهای نفت ما سوزونده میشه. مسائل زیست محیطی داریم، مسائل گازهای گلخانه‌ای داریم، بارانهای اسیدی که در جنوب میاد، همشون ناشی از این است. خب 40 میلیون لیتر در میشه 12 میلیارد متر مکعب در سال، 12-13 میلیارد متر مکعب در سال. یه خانوار 4 نفره در سال مصرف گازش حدود 3 میلیون متر مکعب. و این رو نگاه بکنید نزدیک 4 میلیون خانوار معادل سوختش داره به گاز سوزنده میشه. اگر دولت حکمران بود، چون خودش تولید کننده این گاز هست و چون سرمایه گذاری میخواد تا اینو جلوش بگیره، دیگه بهش محیط زیست و غیره تخریب منابع اهمیت نداره، میسوزونه. ولی چرا در جای دنیا سوزنده میشه؟ برای اینکه اونجا بخش خصوصی داره این کارو میکنه، دولت حاکمیت میکنه. دولت میگه به شرطی اجازه میدم استخراج کنه که 1 متر مکعب گازم سوزنده نشه. استاندارد میذاره، سیاست گذاری میکنه، جلوش میگیره. ولی وقتی که شرکت ملی نفت ایران تعیین کننده استاندارد هست، خودش تولید کننده است، خودش فروشنده است، خودش درآمدش مبتنی از این است، چرا انتظار داشته باشیم که بیاد اصلاح بشه؟
آقای دکتر صبحی در دقایق پایان برنامه هستیم، اگر بخوایم درباره بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری حرف بزنیم، جان کلام رو به عنوان جمع‌بندی چی میتونیم بگیم؟
ببینید مسئله که هست، باید همونطوری که در اسناد بالادستی و بهینه‌سازی انرژی تأکید میشود، این در دستور کار واقعا جدی دولت قرار بگیره، عزمی بر اون داشته باشه، متناسب با اون راه را برای ورود بخش خصوصی برای تولید و عرضه انرژی و با ایجاد بازار خدمات انرژی به اصطلاح باز بکنه، هر چه موانعی هست در جهت رفع اونها اقدام بکنه. از یه طرف دیگه سیاست گذاری در راستای توسعه فناوری‌های جدید و با بازه بالا رو مورد حمایت قرار بده که در وارد بازار خدمات انرژی بشن، و در این راستا وقتی که این فعالیت‌ها شکل می‌گیره، خب مردمم متناسب با آگاهی که پیدا میکنم و این فناوری ها که در دستشون قرار میگیره یا این حمایت ها و تشویق ها که در دستشون قرار میگیره در جهت بهینه‌سازی اقدام میکنن، چون به نفع خودشون و به نفع سطح زندگیشون، بهبود سطح زندگیشون است. و اینجاست که جامعه اون وقت سیاست گذاری کمک میکنه هدایت بشه جامعه در راستای بهره‌برداری به این از منابعش.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر یدالله صبوحی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شریف، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
من همچنین برای شما آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه شنوندگان.
خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. با سپاس از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برمدار مصرف امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه آقای دکتر صبوحی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شریف و همه همکارانم، ازتون خداحافظی می‌کنم. در دستمند شما راسخ.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
یکی از